بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
ما در صبحه محصوره بود، فرمودند در صبحه محصوره در دو مقام بحث داریم. مقام اول حرمت مخالفت قطعیه، مقام دوم وجوب موافقت قطعیه. اما در مقام اول که آیا مخالفت قطعیه حرام است یا حرام نیست، اینا این مشتبهین را می شود هر دو را مرتکب شد یا حرام است، عقیده شیخنا رحمه الله بر این شد که مخالفت قطعیه حرامه. اینا این مشتبهین هر دو را مرتکب بشوند این جایز نیست. مخالفت قطعیه بر علم اجمالی جایز نیست، ارتکاب عینین مشتبهین معا جایز نیست، لوجود المقتضی و عدم المانع. مقتضی موجود، مانع مفقود، فلذا ارتکاب هر دو حرام. این قوطه های متعددی اینجا داشتیم، همه را عنوان کردیم و شیخنا رحمه الله جواب همه را دادم. اول درس امروزمون می فرماید ارتکاب کل المشتبهین حرام است، مخصوصا در صورتی که انسان از اول این قصد سوء را داشته باشد، یعنی از اول قصدش این بوده که هر دو را مرتکب بشود، خصوصا کسی که منظورش از ارتکاب هر دو ارتکاب حرام باشد. دو تا ایناست، یکی خل یکی خمره، هر دو را مرتکب می شود به این منظور که شرب خمر نائل گردد به این نیت، اون وقت که مسلماً حرامه. اگر هم کسی اجازه ارتکاب اینا این را داده، در صورتی این اجازه را داده که تا این حد قصد سوء نداشته باشد، اما در این صورت هیچ کس اجازه ارتکاب هر دو را نمیتوند بدهد. مخصوصا کسی حلال و حرام را عمدن به هم مخلوط میکند که به این وسیله به ارتکاب حرام مرتکب بشود، که خل مشخص بود، خمر مشخص بود، دستی اینها را با هم جوری قرار داد که تا بشوند مشتبه. خب وقتی شدن مشتبه، به بهانه مشتبه بودن بردارد هر دو را شرب بکند که به حرام برسد. هیچ کس در این صورت اجازه نخواهد داد. اگر هم شما شنیدید که بعضی ها ارتکاب مشتبه را جایز دانستند، در این صورت نه، در این صورت کسی جایز ندانسته. مخصوصاً و مخصوصاً در صورتی که اصل موضوعی حاکم باشد بر اصل حکمی، اونجا که دیگه هیچ کس به هیچ کس اجازه ارتکاب را نداده است. مثل اینکه زوجه خودش مشخص بود و اجنبیه هم مشخص بود. مخصوصاً این دو تا زن را جوری قرار داد که بشوند مشتبه. وقتی مشتبه شدن با هر دو مباشرت بکنند که نتیجتاً با اجنبیه مباشرت کرده باشد، به بهانه اینکه خب مشتبهن بود و بعضی ها ارتکاب مشتبهن را جایز دانستن. مخصوصاً و مخصوصاً در این صورت هیچ کس اجازه نخواهد داد، به جهت اینکه در چنین مشتبهینی علاوه بر این که علمی اجمالی مانع ارتکاب هر دوست، علاوه بر این اصل موضوعی هم هست. الاصل عدم تحقق نکاح با هر کدوم که بخواهد مباشرت بکند شک میکند که عیالش هست یا نه. الاصل عدم تحقق علقه زوجیت بینه و بینها که اصل موضوعی هم علاوه بر علمی اجمالی اصل موضوعی هم هست. الغرض خلاصه بکنم این مطالب را و رد بشوم. فرمودن ارتکاب مشتبهین معن حتما حرام است، ولو اینکه مشتبهین را دستی درست نکرده و قصد سوی هم ندارد. مشتبهینه، علم اجمالی مانع از ارتکاب هر دوست، مخصوصا این مخصوصاها را حواستون جمع بشود، مخصوصا کسی که قصد سوء داشته باشد به علم اجمالی مخالفت بکنند با نیت سوء، که هر دو را میخورد به این منظور که به شرب خمر برسد. مخصوصا گفتم برای چه؟ مخصوصا یعنی اگرم کسی ارتکاب مشتبهن را اجازه داده، در این صورت اجازه نداده است. وقتی این نیت به میون آمد اجازه ندادم. و مخصوصا و مخصوصا که مشتبهن را دستی درست کرده که به این وسیله به این بهانه خودش را برساند به ارتکاب حرام، که خل و خمر را جوری قرار داده که برد و برگردد با هم بشه مشتبه، به بهانه مشتبه بودن هر دو را بخورد به شرب خمر برسد. مخصوصا در این صورت که هیچ کس اجازه نمیده. مخصوصا و مخصوصا و مخصوصا در صورتی که علاوه بر علم اجمالی یه اصل موضوعی حاکمی هم در کار باشد، مثل حلیله را با اجنبیت جوری قرار داده که با هم مشتبه بشود و با هر دو مباشرت بکند الی آخر. خب اینجا علاوه بر مخالفت علم اجمالی، علاوه بر قصد سوء، علاوه بر تعمد به این عمل، اصل موضوعی هم میگوید نه، به هر کدوم بخواد مباشرت بکنن اصالت عدم زوجیت نمیگذارن. خب به حمد الله اول صبح اول درس متوجه این سه تا مخصوصا 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 ها هم شدید به حمد الله. خب پس اگر کسی به اون آقایون اعتراض بکند، به کدوم آقایون؟ اون آقایانی که ارتکاب مشتبهن را جایز می دانستند، اگر کسی به اون آقایون اعتراض بکند که بابا این چه درد مفسده ایست که به روی مردم باز می کنی، خب شما که اجازه ارتکاب مشتبهن را دادید، همه کس به این بهانه میتواند خود را به حرام برساند، خمر را میارد با خل بر مشتبه قرار میدهد و به این وسیله به حرام برسد، یا اجنبیه را با حلیله جوری قرار میدهد که مشتبهن بشود به این بهانه به حرام. نه، کسی نمیتواند به اون آقایون این اعتراضها را بکند، چون اون آقایون در جوابشون چه میگویند؟ اگه همچه اعتراضی به اونها شد، اونها در جواب میگویند ما که گفتیم ارتکاب مشتبهن جایزه به شرط اینکه حقه و کلکی در کار نباشد، نه اینکه با این حقه ها و کلک ها هم اجازه ارتکاب مشتبهن را دادیم، نه اینطور نیست. فلذا این مخصوصا و مخصوصا و مخصوصا اینها را هم متوجه شدید و اعتراض از اون آقایون برطرف شد. صاحب حدائق رحمه الله در مسئله یک تفسیر دیگری دارد در این آیین در مشتبهین، فرموده است که اگر متعلق علم اجمالی واحد بین نوع باشد ارتکابش جایز نیست. واحد بین نوع مثل این که اجمالا میداند خمری در کار هست، حالا یا اون اینا یا اون اینا، اونم حرام باشد خمره، اینم حرام باشد خمره، واحد بین نوع. فرمودن که بله اینجا اجازه ارتکاب مشتبهین را نمیدیم. اگر واحدون بی نوعی نباشد، متعددون بی نوعی باشد، فرمودن ایبی نداره، چون متعددون بی نوع است می شود هر دو را مرتکب شد. مثلا نمی دوند این اینا حرامه یا اون اینا حرامه، اما اگر این اینا حرام باشد به عنوان خمریت حرامه، اون اینا حرام باشد به عنوان غصبیت حرامه، نه به عنوان خمریت. اجمالا می داند احد الاینا این حرامه، اما حرام است چه حرامی؟ اگه این اینا باشد به عنوان خمریت حرام، اگه اون اینا باشد به عنوان غصبیت حرامه. پس یعلم اجمالا بوجود حرام فی البین اما الخمر و اما الغصب. فرمود اینجا ایبی ندارد. چرا؟ لانه لا یعلم بتوجه خطاب علیه، چون خب این نمیدونه که کدوم خطاب به او متوجه شده. اگه واحدون بی نوع بود، خب در واحدون بی نوع میدوند که خطاب اجتنب عن الخمر متوجه این باباست و این تکلیف براش منجزه، نمیتوند اینها را مرتکب بشود. اما وقتی واحدون به نوع نبودن فهو لا یعلم توجه ای خطاب الیه، خب نمیدوند که کدوم خطاب به او متوجهه، خطاب اجتنب عن الخمر یا خطاب اجتنب عن الغصب. فهو لا یعلم توجه ای خطاب الیه، فلیزا تکلیف بر او منجز نیست و هر دو را می تواند مرتکب بشود. می فرماید واسه یعطی تحقیق بیشتر راجع به کلام ایشون و اینجا اجالتا این جواب را بگوییم و اون اینکه جناب آقای صاحب حدائق کی گفته که لازم است انسان بداند کدوم خطاب به او متوجهه؟ مگه این هم شرطه؟ مگه لازم است که انسان بله خطاب مشخصی را متوجه بشود و توجه خطاب مشخصی را بداند تا اجتناب بکند؟ این حرف نگفتنی است. و الا اگر شما یک اینا داشته باشید و بدانید که این اینا حرامه، این مال خمریته و این مال غصبیته، اجتناب لازمه یا نه؟ تو اینا نیست، یه اینا، یه اینا میدانی این اینا حرامه، اما به عنوان خمریت و اما به عنوان غصبیت، اجتناب لازم است یا نه؟ حتما حتما اجتناب از این اینا، چون تفصیلا حرمتش را میدانی، منتها عنوانش مشخص نیست که خمره یا غصبه. خب مسلما اجتناب لازمه. پس خوب است که حدائق اینجا هم بگوید که نخیر، این اینا را تو میتونی بخوری، چون ای خطاب توجه الیک، نمیدونی که کدوم خطاب به تو متوجه است. فلیزا این مسئله، این حرف نگفتنیست. چه فرق میکند انسان بداند کدوم خطاب متوجه اوست یا مرددون بین خطابین؟ هیچ فرق نمیکند. اجالتا جواب حدائق را هم بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع می کنیم المقام ثانی، مقام دوم را. حالا که مخالفت قطعی حرام شد، بنا را بر این گذاشتیم که مخالفت قطعیه حرامه. نمیشه اینا این را حق را مرتکب شد. آیا موافقت قطعیه واجبه؟ از هر دو اینا باید اجتناب بکنه؟ او یکفی اجتناب احدهما، یا نه موافقت قطعیه واجب نیست، احتیاط واجب نیست، یکی را اجتناب بکند بسه، اون یکی را میتواند مرتکب باشد. اقوالی وجود دارد. یک قول شیخنا رحمه الله و هوا وجوب الموافقت القطعیه، و اون این است که بله موافقت قطعیه واجبه، از هر دو اینا باید اجتناب کرد، احتیاط کرد. و قیل به جواز ارتکاب احدهما، بعضی گفتن نه ارتکاب احدهما جایزه، از یکی اجتناب بکنن و از دیگری را مرتکب بشه، عیبی نداره. و قیل بالقرعه، بعضی ها گفتن القرعه لکل امر مشکل، اینجا از امور مشکل هست که کدوم خمره کدوم خله، یه قرعه بزند و با قرعه مشخص بکند وظیفش را. این هم سه قول در مقام دوم که از هر دو باید اجتناب کرد، او یکفی اجتناب احدهما، سه قول هم اینجا وجود دارد. می توانید اقوال دو مقام را دستبندی بکنید، روی هم رفته این دو مقام دارای چند قول شد. مقام اول حرمت مخالفت قطعیه، مقام دوم وجوب موافقت قطعیه، روی هم رفته در مشتبهین، در شبهه محصوره چند قول وجود دارد. یک قول این بود که مخالفت قطعیه جایز است، می شود اینا این را هر دو را مرتکب شد. العلم الاجمالی اثری ندارد کل جهل رأسن، علم اجمالی مثل جهل رأسن هیچ اثری ندارد، مخالفت قطعیه جایز است. بلی یک قول این بود. دیگر همون کسانی که میگفتن حتی تعلم انه حرامون به عینه، میگفتن مادامی که حرام را به عینه ندانی ارتکابش جایزه، تو هم که حرمت اینا به عینه نمیدانی، حرمت این یکی را هم که به عینه نمیدانی، پس هر دو بر تو حلال است. این یک قول بود دیگه. نه یک قول هم بود این بود که ارتکاب مشتبهن جایز است اما تدریجاً لا دفعتن، یه همچه قولم بود نبود؟ بله فراموش نکردم. یه قولم این بود که اگر هر دو دفعتن قابل ارتکابن، اونجا نه ارتکاب مشتبهن جایز نیست، اما اگر هر دو معن قابل ارتکاب نیستن مثل مباشرت مرعتین، اونجا عیبی ندارد، به تدریج می تواند هر دو را مرتکب بشود. اینم یه قول بود. یه قول هم مثل این که الان از صاحب حدائق نقل کردیم، گفت اگه واحدون به نوع باشد اون تکلیف مخالفت جایز نیست، اما اگر مختلفون به نوع باشد غصبون او خمرون، مثل این که گفت اجازه دارد که هر دو را مرتکب بشود. این چند قول؟ این چهار قول مال مقام اول. لابد میگید یه قولم قول شیخونا بود که حرمت المخالفت قطعیه، بله مخالفت قطعیه حرام است. با قول شیخنا چند قول میشه؟ پنج قول. خب پنج قول مال مقام اول با قول شیخنا حرمت. بله قیله، مگه قیله هر کدوم یه قولی بود؟ اونا رو کار نداریم، هفتش تا قیله داشتیم همش به یه قول برمیگشت، اونا رو کار نداریم. ما اقوال چند تا بود؟ این پنج تا قول که از لابلای کلمات فهمیدیم، پنج تا قول در مقام اول. خب مقام دوم چند قول دارد؟ سه قول هم مقام دوم دارد، که یکی این که یجب الموافقت القطعیه، احتیاط واجب، و دیگر این که یکفی موافقت احتمالیه، موافقت احتمالیه کافی، یکی هم که القرعه، باید قرعه زد. پس روی هم چند قول میشه؟ هشت قول. پنج قول و سه قول، هشت قول. ولیکن یکی از این هشت قول را به تحلیل ببریم بشود هفت قول. قول شیخنا رحمه الله در مقام اول چه بود؟ حرمت المخالفت القطعیه. اون را به تحلیل ببریم. چرا؟ چون در مقام دوم عقیده شون بر چیه؟ وجوب الموافقت القطعیه. خب دیگه کسی که قائل بشود به وجوب موافقت قطعیه، خب معلوم است که لازمش این است که مخالفت قطعیه بشود چی؟ بشود حرام. فلزان دیگه اینها را دوتا قول نباید حساب کرد. وقتی در مقام دوم شیخنا قائل شدن بر اینکه الموافقت القطعیه واجب، دیگه کار اول آخر تمامه. یه معنا کسی که بگوید موافقت قطعیه واجبه، میشه ازش بپرسیم که مخالفت قطعیه چطور، حرام است یا نه؟ میشه ازش پرسید این معنا را؟ حواستون جمعه یا نه؟ کسی که بگوید اجتناب کل المشتبه واجب است، حتی احدهما کافی نیست، از هر دو باید اجتناب کرد، مخالفت احتمالیه را هم اجازه نمیده، مخالفت قطعیه را اجازه میده؟ معنا ندارد. فلزات در مجموع چند قول میشه؟ هفت قول. دستبندی کرده اونجا نوشتم، آقایون مطالعه میفرماین انشاءالله تعالی. خب عقیده شیخنا رحمه الله در مقام دوم عبارت از این شد که موافقت قطعیه واجبه، از هر دو اینا باید اجتناب کرد. دلیلشون چی؟ شیخنا میفرماد دلیلش خیلی واضحه. وقتی که ما در مقام اول قبول کردیم که مخالفت قطعیه حرامه، چاره ای جز این نیست که این طرف باید موافقت قطعیه را هم واجب بدانیم، لازم ملزومن این دوتا. اگر شما در مقام اول حواستون یک چند لحظه دقیق باشد، اگر ما در مقام اول مخالفت قطعیه را حرام نمی دونستیم، خب اینجا هم موافقت قطعیه را واجب نمی دونستیم. چطور می شد که مخالفت قطعیه حرام نباشد؟ راهش چی بود؟ می دونید راهش چی بود یا فراموش کردید؟ که مخالفت قطعیه حرام نباشد، جایز باشد، ارتکاب هر دو جایز باشد. راهش چی بود؟ نه، دلیلش چی بود؟ ارتکاب هر دو جایز باشد، علم اجمالی به درد نخورد. چرا به درد نخورد؟ خب ندانید به اینه، نه راه هاش فراموش نکنید. مخالفت قطعیت جایز بودن در مقام اول و علم اجمالی را نادیده گرفتن، راهش این بود که یا بگوییم الفاظ وضع شده به معانی معلومه، الخمر حرامون، خمر یعنی چه؟ یعنی خمر معلوم، بنابراین که الفاظ وضع شده در معانی معلومه، الخمر حرام یعنی الخمر المعلوم حرام، یا اینکه الفاظ وضع نشده به معانی معلومه، شارع علمی را در موضوع اخذ کرده، شارع گفته الخمر المعلوم حرامون، ولو الفاظ به معانی معلومه وضع نشده اما شارع علمی را در موضوع اخذ کرده. راه سومش چی بود؟ راه سوم این بود که ولو الفاظ به معانی معلومه وضع نشده، ولو شارع علم را در موضوع اخذ نکرده، ولیکن شرط تنجز تکلیف علمی تفصیلیه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، ما دامی که حرمت یک شیء را عینا ندانی حرمت در تو منجز نیست. به این سه طریق مخالفت قطعیه را جایز بدانیم. اجازه بدید ازم تمام بشه. ولی حالا که ما نتونستیم اینها را قبول بکنیم و مخالفت قطعیه را حرام دانستیم، گفتیم آقا جون خاطر جمع باشید، الفاظ به معانی واقعیه وضع شده، خمر یعنی خمر واقعی، و شارع هم علم را در موضوع اخذ نکرده، فرموده الخمر حرامون، و علم تفصیلی هم شرط تنجز تکلیف نیست، فلذا مخالفت قطعیه حرامون. آقا جون حالا که معتقد شدید مخالفت قطعیه حرامون، در مقام دوم چاره جزئی ندارید که موافقت قطعیه را واجب بدانید، مفرض ندارید. چرا؟ برای اینکه به هر یک از اینا این بخواهی مرتکب بشوی، احتمال عقاب اونجا خابیده و دفع عقاب محتمل چیه؟ عقلن؟ واجبو. هر یک از اینا این را کسی بخواد مرتکب بشوند، احتمال عقاب اونجا هست و دفع عقاب محتمل به هم باید اجتناب بکنه، یا باید مخالفت قطعیه حرام نباشد، یا وقتی مخالفت قطعیه حرام شد این بر موافقت قطعیه واجب بشود، چون فی ارتکاب کل من الاینائین احتمال للعقاب و دفع العقاب المحتمل واجب. از اول تحصیل از چند ماه پیش تاها بارها گفته این قبح عقاب بلا بیان مان شک در تکلیفه و دفع عقاب محتمل واجب مان شک در مکلف و به. و بالجمله فلا بد من التوجیه، و بالجمله فلا بد من التوجیه فی جمیع ما توهم جواز المخالفه القطعیه الراجع الى طرح دلیل شرعی. مواردی را در درس قبلی خوندیم راجع به این که شرع اجازه داده ارتکاب مشتبه را، و شیخنا جواب همه را داد که شارع هیچ جا اجازه نداده بله انسان مشتبه را بدون وجه مرتکب بشود. و بالجمله فلا بد من التوجیه، چاره ای نیست، باید توجیه بکنیم جمعی ما توهم، هر کجا که انسان خیال می کند جواز مخالفت قطعیه را، از راجع الى طرح دلیل شرعی، جواز مخالفت قطعیه راجع به این است که شما دلیل شرعی را دور بیندازید، اجتنب عن الخمر را دور بیندازید، لأنها مخالفت قطعیه کما عرفت چنانچه کاملا تحقیق شد مما یمنع عنها العقل و نقل، از اون چیزهاییست که هم عقلا ممنوعه و هم شرعن ممنوعه. انسان دلیل شارع را دور بیندازد و حکم خدا را مخالفت قطعیه بکند. هذا کله مال اون کسی بود که به مشتبهین برخورد میکند و قصد سوئی هم ندارد. تمام بحثها مال چنین آدمی بود. حالا خصوصا اذا قصد من ارتکاب المشتبهین التوسل الى الحرام، خصوصا ارتکاب هر دو جایز نیست، خصوصا در حق اون کسی که قصد سوئی هم داشته باشد. مقصودش از ارتکاب مشتبهین رسیدن به شرب الخمر باشد. و هذا مما لا تأمل فیه، این از اون مطالبی است که هیچ کس در او تأملی ندارد که انسان مشتبهین را مرتکب بشه با قصد سوء. هیچ کس تأملی در حرمتش ندارد. و من یظهر منه جواز الارتکاب، کسانی که میگفتن ارتکاب مشتبهین جایز است، فظاهر انه قصد غیر هذه صورت، ظاهر این است که این صورت را نگفته، این صورتی که قصد سو دارد اینجا را نگفته. فظاهر انه قصد غیر هذه صورت. و من هو یظهر، از این مطالبی که الان تذکر دادم روشن شد، انه الزام القائل بالجواز، کسانی که قائل به جواز را محکوم کرده اند. چطور محکوم کرده اند؟ به انه تجویز ازالک، شما که ارتکاب مشتبهین را جایز می دانید یک درب مفسده ای را به روی مردم باز کردید. تجویز ازالک یفضی الى امکان توسل الى فعل جمیع المحرمات على وجه مباح. این منجر می شود برای اینکه مردم امکان توسل داشته باشند به فعل همه محرمات با یه بهانه على وجه مباح. به ان یجمع بین الحلال و الحرام المعلومین تفصیلا، اینایی بود خمر، اینایی بود خل، اینها را یه جوری قرار داد. بله، کل خمر و الخل علاوه یوجب الاشتباه، بعدن دوچار اشتباه شد و به بهانه اینکه ارتکاب مشتبه جایزه برمیداره هر دو را بخورد و شرب خمر حاصل بشه. به انگز ما بین الحلال و الحرام المعلومین تفصیلا کل خمر و الخل علاوه چین یوجب الاشتباه فیرتکبه هما. می فرماد از بیانات ما روشن شد این اعتراضی که به این آقایون متوجه شده، این اعتراض محل نظر، محل نظر از این جهت که اون بیچاره ها که گفتن ارتکاب مشتبه جایزه، وقتی گفتن جایزه که نیت سوئی، قصد سوئی در کار نباشد، خصوصا الان ما مسئله به، خصوصا اون مثالی که آقای معترض اون مثال را ذکر کرده، من الزمی بین الاجنبیه و زوجه، پس بنابراین انسان میتواند زن اجنبیه ای را با زوجه یه جوری جمع بکنه که با هم بشون مشتبه و با هر دو مباشرت و نتیجتا با اجنبیه مباشرت، اونم حلال. خب این خصوصا اخیرش هم مربوط به این است که علاوه بر اینکه این نیت و سو دارد، علاوه بر اینکه مشتبهین را دستی درست کرده، اینها فایده ندارند. در این مثال اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمیه، چون در این مثال قطع نظر از اینکه علم اجمالی هست همه چیز هست، تازه اصل موضوعی هم مانع از ارتکاب ایم من هماست. این هم مالی این خصوصا. هذا کله تا حال هر چه بحث می کردیم فیما ایزا کان الحرام و مشتبه اینوانن واحدن مرددن بین امرین، حرام مشتبه اینوان واحدی باشد مردد بین امرین مثل الخمر المردد بینن اینا این و اما اذا کان مرددن بین عنوانین، اما وقتی که اون حرام مردد باشد بین دو عنوان کما مثلنا سابقا، چنون که قبلا مثال زدیم بالعلم الاجمالی به انه احد الماء عینی اما هم او الاخر مغصوب، یا این اینا خمره یا اون یکی اینا غصبه. فظاهر انه حکمه کذالک، به عقیده ما فرق نمی کند، عنوان واحد با عنوان مردد فرقی ندارد، هر دو علم اجمالی است و به علم اجمالی منجز تکلیفه. فظاهر انه حکمه کذالک اذا فرق فی عدم جواز المخالفت للدلیل شرعی، چون آخر فرقی نیست در عدم جواز مخالفت دستور شرع بین کون ذالک دلیل معلومم به تفصیل، بین اینکه اون دلیل معلوم تفصیلی باشد اجتنب الخمر و کونه معلومم بل اجمال الغصب اول خمر بعد. فإن من ارتكب الإناءين في المثال، اگر کسی در همون مثال اینا این را مرتکب شد، یعلم بأنه خالف، میداند که مخالفت کرد، دلیل حرمت الخمر او دلیل حرمت الغصب. ولذا شاهد عمده بر این مطلب، بر این مطلب که لا فرق بین عنوان واحد و عنوان مردد، ولذا لو کان اینا اون واحد، اگر یک اینا باشد مرددن بین الخمر و الغصب و المغصوب، لم یجوز ارتکاب و ارتکابش جایز نیست، مع انه لا یلزم منه، و حال اون که اگر این اینا را مرتکب شد لازم نمیاد الا مخالفت احد دلیلین لا به عینه. خب ولیس ذلک، نیست این مطلب الا من جهت ان مخالفت دلیل شرعی محرمون عقلا و شرعا، مخالفت فرمان خدا عقلا و شرعا قبیح، سواء تعین للمکلف به، خواه دلیل شرعی معین باشد او تردد بین دلیلین. و یظهر من صاحب الحدائق التفصیل فی باب شبهة المقصورة بین کون المردد بین المشتبهین، فردم من عنوان، یک فرد از یک عنوان که این اینا خمره یا اون اینا خمره، فردم من عنوان اونجا یجب الاجتناب، ان اجتناب واجبه. و بین کونه مرددم بین عنوانین، فردین من عنوانین فلا یجب. شیخنا می فرمایند فإن اراد عدم وجوب الاجتناب عن شیء منهما فی الثانی، اگر منظورش این است که در فرض دوم هر دو را می تواند مرتکب باشد، الغصب و ابل خمر هر دو را می تواند مرتکب باشد، بله، و جواز ارتکابه ما معن، اگر این باشد منظورش، فظهر ضعفه بما ذکرنا، جوابش را الان دادیم که لا فرق بین عنوان معین و عنوان مردد. و این اراد عدم وجوب الاجتناب فی فسیزی و ما فی، اگر منظورش این است نه احتیاط واجب نیست که مربوط به مقام بعدی، فسیزی و ما فی. اما المقام ثانی، شروع بکنیم مقام دوم را، فالحق فیه وجوب الاجتنابی عن کلا المشتبهین، اقوا این است که بایست از هر دوتای مشتبهین اجتناب کرد، وفاقا للمشهور، با مشهور موافقت می کنم، و فی المدارک انه مقطوع به فی کلام الاصحاب، صاحب مدارک می فرماید وجوب الاحتیاط مقطوع به است در کلام اصحاب، و نسبه المحقق البهبهانی فی فوائده الى الاصحاب، ایشون در کتاب فوائد وجوب احتیاط را به اصحاب نسبت داده. اینها همه دعوای اجماع است. و عن المحقق المقدس الكاظمی فی شرح الوافیه دعوال اجماع صریحا، ایشون به صراحه ادعای اجماع فرموده اند. و ذهب جماعتون الى عدم وجوبه، ادعای معتقدند که نخیر احتیاط واجب نیست و حکی ام بعضن القرعه لنا علا ما ذکرنا. دلیل ما بر این که احتیاط واجبه انهو ازا ثبت کون و عدلت تحریم محرمات شاملتن للمعلوم اجمالن. روی مطالبی که در مقام اول گفته شد انهو ازا ثبت، وقتی ثابت شد که عدله تحریم محرمات شامل هست المعلومت اجمالن را. العلم الاجمالی یک العلم تفصیلی از کجا ثبت؟ از کجا ثبت؟ راجع به این کلمه ثبت عرض کردم الفاظ به معانی معلومه وضع نشده و علم تفصیلی در موضوع اخذ نشده و علم تفصیلی شرط تنجز تکلیف هم نشده، فلزا ثبت. بله اجازه بدید این جمله تمام بشه. چشم دیگه کاملا گوش میدم به فرمایش جناب عالی. انهو ازا ثبت، وقتی در مقام اول به ثبوت رسید کون ادله تحریم المحرمات خطاب اجتنب عن الخمر شاملتن للمعلوم اجمالا، شامل است این خمری را که مردد بین اینا این. بله و به عبارت اخرى، بله آقا مثل این که نوبت گوش دادن به حرف ما. احسن، بله یعنی تازه بر فرضم بگوییم الفاظ وضع شده بر معانی معلومه، اهم از معلومه اجمالا و معلومه تفصیلا. لم یقل احد به این که الفاظ وضع شده بر معانی معلومه تفصیلا. بنده هم همین از میگه همین بود مطلب تو. بله خیلی خوب، دیگه هر چه بود و نبود گفته شد. به همدلله همه چیز را دانستیم. بله هم صغرا را و هم کبرا را. بله خب ازا ثبت کون عدلت، حالا اگه شبهه کوچکی باقی مونده در سطر بعدی حل خواهد شد. انهو ازا ثبت کون عدلت تحریم المحرمات شامل للمعلوم اجمالا ولم یکن هناک مانع عقلی او شرعی. گفتیم که نه مانع عقلی وجود دارد نه مانع شرعی وجود دارد من تنجیز تکلیف به، از تنجز تکلیف با علم اجمالی. جواب ایزاست لازم به حکم العقل التحرز عن ارتکاب ذلک المحرم، لازم است عقلا تحرز از ارتکاب اون محرم. راه تحرز چیه؟ راه تحرز بالاجتناب عن کل المشتبهین، راهش این است که از هر دو مشتبه اجتناب بکن. فکرتون را همچنین راحت راحت بکنم آقا. و به عبارت اخرى التکلیف بذلک المعلوم اجمالا، تکلیف به این خمری که مردد است بین این دو اینا، این لم یکن ثابت. اگه این تکلیف در مقام اول به ثبوت نرسید، نرسیدنش به یکی از اون وجوه ثلاثه، حواستون جمع، اگر آقا جون حرمت این اینا به ثبوت نرسیده جازت المخالفت القطعیه، پس هر دو اینا را میتوانید مرتکب باشید. جازت المخالفت القطعیه و المفروضو فی هذا المقام، فرض ما که قدم به مقام دوم گذاشتیم، فرض ما التسالم علا حرمتها، که سلمنا که مخالفت قطعیه حرام است. و این کار ثابت ها، اگر نه حرمت این اینا ثابت شد در مقام اول به ثبوت رسید، وجب الاحتیاط فی، چاره جز احتیاط نیست به حکم العقل. از یحتمل ان یکون ما یرتکبه من المشتبهین هو الحرام واقعی فیعاقب علیه و صلی الله علی محمد و